بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با واجب موسع و مزیق، مطابق با روال ابتدا نکاتی رو که محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودن مرور مختصری بکنیم، بعد هم تحقیق مسئله در عبارات تلامذه آخوند. آیا آخوند خراسانی در بحث موسع و مزیق، خب ابتدا تصویری از مسئله واجب موقت را ارائه میکنه و بعد از ارائه تصویری از واجب موقت، واجب موقت رو تقسیم میکنن به موسع و مزیق و مطابق با روال هم اشکالاتی رو که در باب واجب موسع مطرحه اشاره میفرمان. تصویری که ایشون در باب واجب موقت ارائه میکنن یه نکته دقیقی درش هست که کمتر با دقت این نکته توجه بهش میشه. اون نکته اینه که در عبارت آخوند در کفایه هست که عقلن لابد است از این که افعال مکلفین، چون مکلف انسان زمانی است، افعالش عقلا در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه. یعنی زمان یک ظرفیت عقلی برای هر فعلی از افعال مکلف دارد، این مسلمه و لابد. بنابراین نسبت زمان با موضوع تکلیف یعنی مکلف، یا در واقع طرف نسبت تکلیف که مکلفه، چون در بحث قبلی عرض کردیم با ادبیات نجف میگیم موضوع و متعلق، با ادبیاتی که از محرمهای بروجردی مطرح شد گفتن تکلیف نسبتی است بین مکلف، مکلف و مکلفان به. حالا ما دعوامون فعلا بحث مکلفه و مکلفان به. مکلف که موضوع تکلیفه یا طرف این نسبته، فعلش یعنی مکلفون به قطعا در زمان اتفاق میفته. لذا این مسلمه که وقتی در واقع مکلف ما یک فاعل زمانیست و افعالش در ظرف زمان محقق میشن، ظرفیت زمان برای افعال مکلف زمانی لابد، بحثی درش نده. منتها چیزی که محل بحث اینه که آیا زمان علاوه بر ظرفیتی که در فعل مکلف داره، نقشی و دخالتی در واقع وجوب داره که بر اساس دخالتش در وجوب واجب بشه، واجب موقت و زمانی، یا نه زمان در حد ظرفیت عقلی نقشش باقی میمونه و اگه نقشش در حد ظرفیت عقلی باقی موند، اون موقع در واقع واجب ما دیگه واجب در واقع موقت نیست. اینطوری حالا یه توضیح دقیق تری امام بعدن داره، اونو بعدن اشاره میکنم. این فعلا عبارت آخوند. پس آخوند نکته اولش همینه که زمان یک ظرفیت عقلی برای فعل مکلف داره، چون مکلف یه فاعل زمانیه و اون تکلیف که نسبتی است بین مکلف و مکلف به، این نسبته قطعا مکلف به از مکلف در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه. مکلف ما نماز میخوانه، خب نماز مأمور به، مکلف به، قطعا تو زمان تحقق پیدا میکنه. مکلف ما روزه میگیره، خب قطعا روزه در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه. مکلف ما اداء دین میکنه، خب اداء دین فعل این مکلفه، این فعل هم در زمان واقع میشه و به تعبیر آخوند لابد است از این که زمان یک ظرفیت عقلی برای خلاصه صدور مکلفون به از مکلف داره، این مسلم. اما سوال اینه آیا زمان علاوه بر اون ظرفیت عقلی که همیشه و همه جا هست و الان محل بحث ما نیست و مبنای تقسیمم این نیست، آیا دخالتی تو تکلیف داره؟ اگر دخالت در تکلیف پیدا کرد زمان، اون موقع باید بگیم واجب ما واجب موقته، یعنی وقت دخالت پیدا کرده در تکلیف. اگر دخالت پیدا کرد در تکلیف و واجب ما شد واجب موقت، در مقابل جاهای دیگری که نه دخالتی در تکلیف نداره، واجب ما واجب غیر موقته. این نکته اول. بعد آیه آخون میفرماند که حالا وقتی میخواد دخالت کنه در تکلیف، یعنی این که این مصلحتی که در مأمورم به وجود داره، این مصلحت مقید شده به یه زمان خاص. دخالتش یعنی این، اگر اون مصلحت مقید بشه به یه زمان خاص، خب مثلا مثل این که من بگم روزه یه فعلیست که این فعل مصلحتش وقتیست که از مثلا طلوع فجر تا مغرب امساک تحقق پیدا کنه، این فعل امساک مقید شده مصلحتش به این که تو این زمان باشه، روزه واجب موقت. یا صلات یه فعلی است که مصلحتش در مثلا وقتی است که از خلاصه زوال تا وقت مغرب مثلا نماز ظهر تحقق پیدا بکنه، اگر در این فاصله زمانی زوال تا غروب شرعی تحقق پیدا نکنه، مصلحت در واقع صلات ظهر محقق نشده. به صلات ظهر میگم یک واجب موقت. اینطوری. پس اگر علاوه بر ظرفیت زمانی، زمان در ترتب مصلحت این فعل نقش داشت، اون واجب میشه واجب موقت، و الا واجب واجب غیر موقته. این نکته آخر. نکته بعدی که های آخوند اشاره میکنن اینه که خب حالا که زمان نقش پیدا کرد، اون موقع این زمانه یا زمانیست که ظرفی وسیع تر از زمان خود فعله یا مساوی خود فعله. احتمال این که این زمانی که دخالت داره کمتر از زمان خود فعل باشه غلطه عقلا، چون میشه تکلیف به مالایوتاق. لذا سه احتمال در واجب موقت هست، یک احتمالش قطعا منتفیه، دو احتمال باقی میمونه. احتمال این که زمان اوسع باشه رو میگیم واجب موسع، احتمال این که زمان مساوی باشه میشه واجب مزیق، احتمال این که زمان کمتر باشه فرض نداره، چون تکلیف تکلیفه به ما لایوتاقه. بنابراین واجب موقت تقسیم میشه به موسع و مزیق. اینم نکته بعدی فرمایش آخونده. بعد هم در پایان آیه آخوند اشاره میکنه به این که اینجا یه اشکالاتی از قدیم در تصویر واجب موسع وجود داره. در کتب اصولی قدیم ما توی معالم خوندیم که مثلا شبهه میکردن که وجوب با موسع بودن سازگار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب معناش اینه که تو منع از ترک داشته باشی. وجوب یعنی یه طلبی که توش منع از ترک باشه. حالا چه منع از ترک مفاد وجوب باشه، چه منع از ترک لازم عقلی وجوب باشه، یعنی وجوب بسیط باشه مرکب نباشه. قبلا خوندیم این بحث. قدما وجوب رو مرکب میدیدن، میگفتن طلب به اضافه منع از ترک در مقابل استحباب، که طلب به اضافه جواز ترکه. یا میگفتن جنس بعیدش هم میشد جواز فعل به اضافه جواز ترک که بشه اباحه. جنس قریبش رجحان یا طلبه، جنس بعیدش جوازه که اباحه را هم بگیره، که قبلا عرض کردم. حالا چه منع از ترک داخل در معنای وجوب باشه که وجوب بشه مرکب، که قدما میگفتن، چه منع از ترک یک لازمی باشه که در خود معنای وجوب نیست، به عنوان لازم بار میشه، یا هر تحلیلی بکنی این منع از ترک باید مطرح بشه. اینا میگن این با موسع بودن سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ چون شما مجازید اول وقت واجب رو ترک کنید، وسط وقت واجب رو ترک کنید. بذار قدما یه گرفتاری های اصولی پیدا میکردن که میگفتن واجب اونی که واجبه فرد آخره که دیگه منع از ترک توش محقق میشه، دیگه شما مجاز نیستید اون آخری رو ترکش کنه. اون در واقع فرد آخر حتما باید انجام بشه. لذا اگر نماز مثلا نماز ظهر مثلا 4 ساعت وقت داره، این 4 ساعت میشه مثلا 50 تا فرد، مثلا اون فرد 50ام واجبه واقعا. خیلی هاشون اینطوری میگفتن، بعد میگفتن بقیه چی هم میگفتن؟ بقیه مستحباتی هستن که با اونها واجب ساقط میشه، نفل هایی هستن که خودشون مستحبه واجب نیستن اما مسقط واجبه. بعد براش مثال های فقهی هم پیدا میکردن. چرا؟ چون گیری میکردن تو تحلیل وجوب واجب موسع، میگفتن این وجوبه تو موسع قابل تحلیل نیست. اینطوری این اشکالات رو قدما میگفتن، بعد شروع میکردن حل و فصل اینها. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماد واقع مسئله اینه که ما اگه دقت کنیم که در واجب موسع، واجب ما در واقع صلات مقید به این دو حده. در مزیق که مشکلی نداریم، صوم من از ترک هست و هیچ گیری هم توش نیست، اما در موسع واجب ما یه صلاتی است که مقید شده به حد مثلا زوال تا مغرب. تحقق طبیعی صلات در این حدین واجبه. اگر تحقق طبیعی صلات در این حدین واجب باشه، آیا آخون میفرماد اون موقع من یه تخییر عقلی دارم، تخییر عقلی دارم بین افراد طولی، همونطور که تخییر عرضی دارم بین افراد، در افراد عرضی این صلات رو من مخیرم تو مسجد انجام بدم یا توی منزل انجام بدم، تو مسجد این گوشه مسجد اون گوشه مسجد، سمت راست امام سمت چپ امام، فرق نمی کنه، مخیرم عقلا. در افراد عرضی که در یک زمان در عرض هم شکل می گیرن که تا در بحث واجب خلاصه تعیینی و تخییری بحثشو کردی، تخییر عقلی بهش می گفتیم در مقابل تخییر شرعی، اینجا تخییر عقلیه، این طبیعت بر من اتیانش واجب شده، فردشو مخیرم. اینجا در موسع تعبیر آخوند، چون این طبیعی مقید به حدین واجب شده بر من، من بین افراد طولی این طبیعت مقید به حدین مخیرم. آیا آخوند میگه اگر کسی قشنگ مسئله تخییر در واقع عقلی در واجب موسع را تصویر بکنه، مثل تخییر عقلی در افراد عرضی را، دیگه هیچ مشکلی تو واجب موسع نداره. و اگه اینطور شد دیگه او اشکالاتی که آقایون در باب واجب موسع دارن که وجوب چی میشه، اصلا اونا که نه وجوب رو بردن سر افراد، این فرد او فرد او فرد او فرد، نه خیر، ما اصلا اینجا خصوصیتی برای فرد نداریم که واجب بشه. واجب من طبیعت مقید به حدین و در انجامش هم تأخیر عقلی داره که قبلا در بحث تعیینی و تأخیری بحثش رو انجام دادیم. لذا آقای آخوند میگه اگه این طور شد دیگه شما به اون شبهات خیلی سبکی که در قدیم میگفتن و بعد دنبالش بودن که جوابش بدن، خیلی به اون توجه نکنید. این تقریبا مجموع نکاتی است که محقق خراسانی بیان فرمود. در بین تلامذه آخوند اکثر نکات آخوند تلقی به قبول شده، برخلاف بقیه بحثا تو ایتیکه خیلی درگیری ندارن با آخوند، هم در مدرسه نجف هم در مدرسه قم. در قم مثل بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی با تقریر خوب امام در لمحات تقریبا مطالب آخوند رو خوب بیان کردن، همین دارم بیان کردن، حالا با یه دستکاری تکمیلی. حالا دوتا نکته تکمیلیشو عرض بکنم که اینا هم قبول شده تا ادامهش ببینیم. اینجا در بین در واقع مطالب تلامذه آخوند، محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه بر اساس تقریر امام در لمحات، خلاصه حرف آخوند رو توضیح میدن. اینطوری توضیحی که آقای بروجردی دارن بر اساس نقل امام همینه، همین که الان عرض کردم، حالا با یه سری دستکاری هایی که عرض میکنم. توضیح اولش همین نکته است که بله، گاهی وقتا زمان در متعلق دخالت میکنه، گاهی وقتا زمان در متعلق دخالت نمی کنه. اگر دخالت نکرد پس خود طبیعی در واقع منات رو داره، کاری به قید زمانش نداری. به تعبیر آقای بروجردی خیلی قشنگم تکمیل میکنن عبارت آقا، میگه مثل مکان، در این حالی که فاعل مکانی اینا دیگه مثلا توضیحات فرماش آخون شما تلقی کنید، توضیح به تعبیر استاد آیت الله فاضل اون لابد دلیل زمان عقلا، این شرح دادن در واقع، گفتن درسته این فعل فاعل زمانی قطعا زمان داره، قطعا هم مکان داره، کما اینکه خیلی عوارض دیگه هم داره، هستن این عوارض با این افعال، ولی همه این عوارضی که با افعال هستن دخالت در مصلحت نداره. اگه نداشتن خود او طبیعی مصلحت داره، اون موقع به تعبیر آقای بروجردی واجب واجب مطلقه. اگر نه زمان دخالت کرد تو این مصلحت، اون در واقع واجب واجب موقته. این آقای بروجردی میشه توضیح عبارات آخر، همین الان تقریبا با یه توضیحاتی دارن. فکون المکلف و المکلف به زمانیان غیر دخالت زمان فی موضوع تکلیف. این که مکلف و مکلفون به ما زمانیان، مکلف ما زیده، مکلفون به ما فعل زیده که توضیح دادم، توضیح عبارات آخونده. آخوند تو یه جمله کوتاه لابد از این که زمان عقلن ظرف تحقق فعله اشاره کرده، اینا شرح میدن، میگن مکلف و مکلفون به ما یا موضوع و متعلق تکلیف با عبارت آینا اینی، اینا زمانی هن؟ قطعا زمانی هن، چون موجودات زمانی هن. اما این معناش این نیست که اینا در مصلحت متعلق دخالت کنن. اگه دخالت نکردن حالت اونها میشه حالت مکان، کما ان کونهما مکانیین و محفوفین بالعوارض المادیه ای غیر دخیل فی المأمور به. اگه این طوری شد به قول آقای بروجردی و بقیه تلامذه آخوند واجب واجب مطلقه، یعنی غیر موقته، زمان دخالتی نکرده، زمان نقشش نقش ظرفه به تعبیر آخوند. اما اگر دخالت کرد بعد اینا میگن یا مزیقه یا که توضیح دادیم یا موسعه. بعدم آقای بروجردی یه جمله ای را به در تحلیل آخوند جلو میندازه، میگه وقتی زمان دخالت کرد و ما گفتیم با فرض دخالت زمان واجب یا موسعه یا مزیقه، در مزیق تخییر عقلی وجود نداره، در موسع تخییر عقلی وجود داره بین افراد طولی، همون فرمایش آخوند رو اول جلو میندازه، بعد یک چیزی میخواد از توش در بیاره، میگه بنابراین یه نکته فنی باید توجه بهش داشته باشید. نکته فنی که آقای بروجردی میخواد اضافه کنه و نتیجه بگیره از فرمایش آخوند و ما به همین دلیل اینو خوندیم که بعدم تو فرمایشات امام و استاد نای فاضل همین نکته آمده، اون اینه که اگر ما گفتیم اینجا ما یه واجب موسعی داریم و این واجب در واقع موسع ما تخییر عقلی درش هست، اگه اینو گفتیم اون موقع باید حواسمون باشه که نباید بگیم واجب موسط در آخر وقت مزیق میشه. آقای بروجردی میگه چنین چیزی امکان نداره، حواس تو باشه. این تعبیری که در السنه میاد و گاهی وقتا تو فقه به کار میره غلطه. نمیتونیم بگیم واجب موسط در آخر وقت مزیق میشه، ابدا. موسط و مزیق قسیم همه و هیچ معنا نداره یه چیزی تبدیل به قسیمش بشه، این غلطه. چرا معنا نداره؟ به خاطر اینکه در واقع به هم میخوره، بیمنات میشه مسئله. اگر کسی گفت واجب موسع طبیعی مقید به حدینه، تو اول وقت اگر کسی نماز رو خون میگیم واجب با انجام داده، تو وسط وقت اگر نماز خون میگیم واجب با انجام داده، تو آخر وقت اگر نماز خون میگیم واجب با انجام داده. چرا؟ چون واجب که از جاش تکون نمیخوره. واجب طبیعی مقید به حدینه، طبیعی مقید به حدین یعنی زوال تا غروب، اون واجبه، چه در اول وقت، چه در وسط وقت، چه در آخر وقت، معنا نداره. لذا اگر یک کسی آمد گفت واجب موسط تبدیل شده به مزیق، میدونید معنای آقای بروجردی قشنگه، میگه میدونید معنای حرف چیه؟ معنای حرف اینه که او وقت خاص آخر وقت و داخل در تکلیف دیده، این حرف بی ملاکیه. اگر من فرض کردم این حده 50 تا فرد داره و گفتم در ضیق وقت، این واجب مزیق شده به اون فرد 50، معناش اینه که اون قطعه خاص دخالت داره فقط، این خلاف ملاک واجبه. قرار بود اونی که در مصلحت متعلق دخیله حده این باشه، نمیشه که امر از مصلحت عدول کنه، نه خیر، واجب سر جاشه. لذا تعبیر قشنگی که آقای بروجردی دارن اینه که بابا و معنا سیرورت الواجب مزیقا هو تعلق الامر به طبیعه فی القطعه الاخیره من الزمان، مع ان خصوصیت القطعه الاخیره لا دخالت لها فی متعلق الامر، و تکون دخالتها دخالت این قطعه اخیره جزافن و بلا ملاک. لذا این تعبیر رو حواستونو بهش بدید، بر اساس دقتی که آخوند کرد و نشون داد متعلق طبیعی محدود به حد این است، یک، و تخییر عقلی وجود داره، دو، نه تخییر شرعی. معناش اینه که خصوصیات این افراد طولی هیچ کدوم دخالت ندارن در متعلق. اگه نداشته باشن اون موقع این تعبیر غلطه که من بگم واجب موسع تبدیل میشه به مزیق. نخه، خب چه اتفاقی میفته؟ خدا رحمت کنه ایشون رو، ما سال گذشته که مسئله در واقع ترتب رو داشتیم با فرمایشات محقق کرکی کار میکردیم، همین نکته رو امام تو نقد کرکی ازش استفاده کرد. خیلی خوب معلوم میشه که نکته خوب آقای بروجردی بوده. تو این بحث هم امام از همین استفاده میکنه، خواهید دید. چه اتفاقی میفته در ضیق وقت؟ ایشون میگه بله، در ضیق وقت ما یه حکم عقلی داریم در وادی امتثال، کاری به واجب نداریم، واجب موسعه، تا آخرش هم موسعه. در وادی امتثال در ضیق وقت عقل میگه دیگه تأخیر برداشته میشه، دیگه اجازه نداری عقب بندازی. حکم عقلی وادی امتثال ربطی به واجب نداره، واجب موسعه، از اولم موسعه بوده تا آخرم موسعه میمونه. حکم عقل در وادی امتثال ربطی به واجب نداره. عقل برای شما یه تخییر عقلی در وادی امتثال قائل بود، این تخییر عقلی در وسعت وقت وجود داره، در ضیق وقت وجود نداره. منتفی شدن تخییر عقلی در وادی امتثال معناش تبدیل یک واجب موسع به واجب مزیق نیست. این هم فرمایش آقای بروجردی. و دیگه خلاصه بحث موقت و در واقع همینجا ایشون تمام میکنه، دیگه میگه اشکال مشکلی هم وجود نداره، حرف آخون درسته، بقیه اشکالاتو بذاریم کنار. این فرمایش آقای بروجردی. امام رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای به فرمایش آقای بروجردی اضافه کرده که حالا اون نکته رو مخیم عرض کنیم، که دیگه در این نکته فرمایش هسته، ما تو فرمایشات تلامزه محقق نائینی نیست، آی خویی هم نداره این نکته را، فقط همین نکته است، تو تصویر این نکته را اضافه کنیم دیگه میریم تو اشکالات. بعدم امام رضوان الله تعالی علیه و به تبع در واقع بقیه تلامزه آخوند یه مقدار سر اشکالات واجب موسع بحث کردن، کما اینکه سر اشکالات واجب مزیق بحثی کردن. دیگه آخوندی بحثا را نکرد، آخوند گفته دیگه مسئله واضحه، دیگه ما وقتی اینطوری گفتیم تأخیر عقلی رو قائل شدیم، دیگه اون بحثایی که قدما میکردن لازم نیست. آقای بروجردی هم گفته لازم نیست، همین مقدار اکتفا کرده، فقط این نکته رو اضافه کرده که عرض کردن. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه نکته تو تصویر بیان کردن، این نکته در فرمایشات استاد بزرگوار است آقای فاضل آمده، و اون نکته اینه، خوب دقت کنید. امام میخواد بگه اینجا تو بس زمان ما در واقع سه فرض داریم نه دو فرض، چون از توضیحات آخوند دو فرض پیدا شد هم اول ورود به بحث، از توضیحات آخوند بحث زمان رو دو فرضی کرد، گفت زمان یک ظرفیت عقلی داره برای فعل مکلف، خب درست، که اون محل بحث ما نیست، کاملا درست. بعد گفت علاوه بر یعنی ظرفیت عقلی گاهی وقتا دخالتی داره تو متعلق. اینطوره امام میفرماد که اینجا دخالت در متعلق تمام الموضوع واجب موقت نیست. خوب توجه کنی، آخون همین قدر گفت دیگه، گفت یا ظرفه که کارش نداری، یا دخالت در مصلحت متعلق داره که واجب موقت میشه. آی بروجدیم همینو گفت. امام میخواد بفرماد اینجا یه فرض دیگه میجگه، با اون فرض اینه که زمان در مصلحت متعلق دخالت داشته باشه، اما زمان خاص نباشه، مطلق زمان باشه. یعنی فرض اینه، ببین در واجب مطلق به تعبیر قشنگ امام مثل اینه که اگه اصلا زمانی هم نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. اگه میشد فرض کرد این فعل در زمان تحقق پیدا نکنه هیچ عیبی نداره. فرض اول که آیه آخوند میگفت فرض ظرفیته، بازگشتش به اینه که اگر اصلا میشد فرض کرد این زمان این فعل تو زمانم نبود، باز همین فعل بود و مصلحت هم تحقق پیدا میکنه. از این فرض که بیاییم پایین، اون اینه که زمان دخالت کنه اما زمان خاص نباشه. اگه مطلق زمان دخالت کنه، یعنی واقعا اونی که مصلحت داره یک فعل زمانیه نه یک فعل فرای زمان، اگر زمان دخالت کنه اما دخالتش از این باب نباشه که زمان خاصه، باید اینو ملحق کنیم به واجب مطلق. لذا واجب مطلق دو فرض داره، فرض اول اینه که اصلا زمان دخالت نکنه، فرض دوم اینه که زمان دخالت کنه اما دخالتش از باب دخالت مطلق زمان باشه. اون موقع واجب موقت به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه منحصر میشه در جایی که زمان دخالت داشته باشه، دخالتش هم از باب دخالت زمان خاص باشه، اون موقع بر شارع واجب گفتنش، اون واجب رو میکنه موقت. فرق فرض دوم و سوم چیه که ما فقط سومی رو میگیم موقت؟ امام میگه فرقش اینه که اینو خیلی خوب، یعنی عبارت امام میخونیم، عبارت امام رو تحلیلش رو آقای فاضل خیلی قشنگ انجام دادن. فرقش اینه، ببین امام میگه اگر دخالت زمان در متعلق از باب دخالت مطلق زمان باشه، اون موقع ذکرش توسط شارع لغوه، چون ولو زمان در مصلحت و ملاک دخالت کرده اما نه مطلق زمانه، این ملحق به ظرفیت میشه دیگه. شارع بگی یا نگی این تحقق وجود داره، گفتنش برای شارع لغوه، توضیح واضحاته، ضرورتی نداره شارع بگه. اما اگه زمان خاص باشه، ولذا امام ترجیحش اینه، او عبارت آخوند که آخوند میگفت دخالت کنه زمان در متعلق، منظور مطلق زمان نیست، زمان خاصه، مثالاشون هم خاصه، ولی باید بگن اینو. لذا استاد ما از طایف فاضل در ایزاح الکفایه که کفایه درس میدادیم، عبارت آخوند ایطوری معنا میکرد که امام معنا میکنه، ولی بقیه ایطوری معنا نمیکنه. یعنی کفایه که کسی میخواد درس بده باید با دقت معنا، ایشون به شکل بیان استادش امام معنا میکرد، میگفت دخالت زمان از باب دخالت زمان خاصی که واجب رو میکنه واجب موقت. لذا اون موقع به تعبیر زیبای امام و بیان صریح استاد مای فاضل، اون موقع واجب موقت دو تا قید توشه، یک زمان در مصلحت دخالت کند، دو بیان این دخالت بر عهده شارع باشه تا واجب بشه موقت. و وقتی بیان این دخالت بر عهده شارع خواهد بود که زمان خاصی مطرح باشه، که اگه اون نگه من نفهم، اگر دخالت از باب دخالت مطلق زمان باشد نه از باب ظرفیت زمان، ما بهش نمیگیم موقت، ولو دخالت هم میکنه. چرا نمیگیم؟ چون شارع بگه یا نگه تأثیری نداره دیگه. لابد است از این که فعل من فاعل زمانی در زمان واقع بشه. حالا وقوعش در زمان که لابده، به حسب ثبوت این زمانی که این لابدیت در وقوع رو داره دخالت هم میکنه. خب بکنه. لذا به نظر امام رضوان الله تعالی علیه که انصافا نکته خوبی رو ایشون روش اصرار دارن و این نکته در واقع به یه شکلی شما حالا لمحاتو ببینید عبارت رو تصریح نمی کنم تو تقریر آقای بروجردی، ولی میشه گفت که آقای بروجردی هم که انه توجهی کرده به این، ولی امام دیگه رسمن و رأسن مفصل و مشخص میگه شما اگر بخوای تقسیم بکنید سه فاز دارید: یک، ظرفیت زمان، دو، قیدیت زمان. قیدیت زمان مطلق این ملحق به ظرفیت، قیدیت زمان خاص که اون قیدیت زمان خاصی که واجب رو میکنه واجب موقت. فارق دو و سه هم امینه که بیان سه به عهده شارعه، بیان دو به عهده شارع نیست، بلکه بیان شارع لغوه. پس واجب موقت واجبی است که زمان به شکل زمان خاص دخالت کند با همین توضیحاتی که دادیم. امام میگه این حرف کاملا درست نیست. بقیه حرفایی که آخوند زده امام میگه کاملا به جاست. اینجا تأخیر عقلی داریم، اولا تأخیر عقلی رو که درست کردیم، نکته آقای بروجردی هم درست، ثانیه که هیچگاه واجب موسط تبدیل به واجب مزیق نمیشه با همون توضیحاتی که آقای بروجردی داده. این توضیح تقسیم. اما اشکالات واجب موسط و اشکالات واجب مزیق یه ملاحظه ای بکنید. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه نه به تبع آقای بروجردی بلکه به تبع محقق ناینی و مدرسه نجف یه ورودی کرده به اشکالات واجب موثق و مزیق.